ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اعتراضات در مناطق مختلف ایران شامگاه سه‌شنبه ادامه یافت. علما و روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان کشتار مردم بیگناه در استان کردستان را محکوم کردند. و کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید اسامی بیش از 2300 بازداشت شده اعتراضات سراسری را مستند کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه تظاهرات در ایران برای دهمین هفته است. بر اساس این ویدیوها در زاهدان تجمعی در حمایت از مردم کرد برگزار شده و معترضان به رغم تیراندازی ماموران در خیابان‌ها ماندند. همچنین در اندیمشک در استان خوزستان هم نیروهای حکومتی با معترضان درگیر شدند. در تهران معترضان در شهر ری با برگزاری تجمع در خیابان‌ها شعارهای مرگ بر کل نظام و دیکتاتور سر دادند. مشیریه تهران هم تجمع اعتراضی دیگری برگزار شد.
سه‌شنبه آذر شرک مشیریه یابون بستن.
همچنین بخشی از کرج شامگاه سه‌شنبه صحنه تظاهرات خیابانی بود. در شهرستان مهر از توابع استان فارس هم معترضان تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز سه‌شنبه همچنین کسبه و بازاریان در کامیاران، بوکان، سقز، بانه، روانسر و سمیرم اصفهان اعتصاب کرده بودند و دانشجویان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رازی کرمانشاه و علوم پزشکی سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. علما، امامان جمعه، مدیران و اساتید مدارس دینی اهل سنت شهرستان‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای آنچه کشتار مردم بیگناه در ایران به ویژه در استان کردستان نامیدن شدیداً محکوم کردند. به گزارش سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران، امضا کنندگان این بیانیه اخبار این روزهای استان کردستان ایران را مصیبت بار و نگران کننده خواندند. در این ارتباط به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در روزهای اخیر دست کم 42 شهروند کرد با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده و بیش از 1500 تن هم زخمی شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان روز سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون اسامی بیش از 2300 بازداشت شده اعتراضات سراسری را مستند کرده است. این کمیته پیش از این گفته بود که بیش از 14000 نفر به دست نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس این گزارش بازداشت‌های گسترده‌ای در مهاباد، جوانرود، بوکان، ایران شهر انجام شده که هنوز آماری از آنها در دست نیست. کمیته پیگیری بازداشت شدگان به نقل از منابع غیر رسمی نوشت که اخبار حاکی از مفقودی و بیخبری خانواده‌ها از سرنوشت معترضان است. مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون آمار دقیقی از بازداشت‌های اعتراضات اخیر صادر نکردند. و اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% در سایت زیرزمینی فوردو را تایید نکرد. آقای بلینکن در جریان سفر خود به قطر گفت که حکومت ایران می‌کوشد مسائل خارجی را در تلاش‌های احیای برجام وارد کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز گذشته اعلام کرده بود که در پاسخ به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت عدم همکاری تهران، غنی‌سازی 60% اورانیوم در فوردو آغاز شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد و به جای او شهریار افندیزاده معاون حمل و نقل وزارت راه را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. تشدید بیماری رستم قاسمی دلیل موافقت با این استعفا عنوان شده است. رستم قاسمی زمانی معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه و نفر ارشد تأمین مالی این شبکه بود که نامش بارها در پرونده‌های فساد مالی به میان آمده است. در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگو کردم.
بخشی از این موضوع به عملکرد آقای قاسمی در حوزه وزارت راه و شهرسازی برمیگرده که در اجرای برنامه‌های دولت و به تعبیری اجرای برنامه‌های خودش ناموفق بوده. از جمله مهمترین اونها ساخت 1,000,000 مسکن در 1 سال و ساخت 4,000,000 مسکن در 4 سال هست که بر اساس گزارش هایی که هست عملاً حدود 200,000 مسکن به مرحله به تعبیری فوندانسیون رسیده و این در واقع عملاً یکی از مهمترین برنامه های دولت را با شکست مواجه کرده. برخیش هم مربوط به حاشیه های زیاد آقای قاسمی هست که یکی از اونها بازداشت مشاورش به اتهام فساد مالی بود و همینطور فعالیت های اقتصادی و دیگر حاشیه های پسرخوانده رستم قاسمی که پسر همسر دوم او می شد و آخرین اونها هم انتشار عکس بدون حجاب شرعی همسر دوم رستم قاسمی همراه با او بود که به خصوص در این فضای اعتراضات ایران و بحث مهسا امینی عملا باعث شد که فشار سنگینی بر دولت وارد بشه و در نهایت آقای قاسمی به نوعی مجبور به استعفا بشه.
آقای مهرابی، یک بحثی هم مطرح بود تحت عنوان استیضاح رستم قاسمی. آیا میشه گفت که این استعفایی که الان مورد پذیرش قرار گرفته برای به نوعی فرار از اون استیضاح در مجلس بوده؟
معمولا اینطور هست که به هر حال بعضی از استعفاها برای فرار از استیضاح است، چون در عملکرد آقای قاسمی هم بحث‌های زیادی مطرح بود و نمایندگان ممکن بود او را استیضاح بکنن و به هر حال در این فضا احتمال اینکه برکنار بشه زیاد بود. از سوی دیگه آقای رئیسی با برکناری او به نوعی ممکنه که یک پیامی رو به مجلس بده و تلاش بکنه که از استیضاح دیگر وزرا جلوگیری بکنه، چون معمولاً در 1 سال مانده به انتخابات مجلس نمایندگان دست به استیضاح برخی از وزرا میزنن و از این جهت برکناری رستم قاسمی میتونه یک پیشگیری از دیگر استیضاحها هم باشه.
آقای مهرابی، در برخی از محافل دولتی و حکومتی از آنچه ترمیم کابینه دولت خوانده شده یا اینکه حتی درخواست از دولت ابراهیم رئیسی بوده در خصوص ترمیم کابینه با توجه به اعتراضات جاری، آیا این موافقت با استعفای یا کنار گذاشتن رستم قاسمی میتونه در راستای همین موضوع ترمیم کابینه دولت ابراهیم رئیسی باشه؟
بعیده که دولت برنامه مشخصی برای ترمیم کابینه داشته باشه، چون اساساً اگر بنا و ترمیم کابینه باشه باید ابتدا ساختار اقتصادی خود دولت مشخص بشه، چون الان بعد 1 سال عملا اون وزرای اقتصادی دولت یا افراد تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی دولت اساسا هنوز میشه گفت که مشخص نیستن و درگیری ها به هر حال تا حدودی ادامه داره. از این جهت اگر بنابر ترمیم کابینه باشه، ابتدا باید تیم اقتصادی دولت ترمیم بشه و اینکه مشخص بشه که در نهایت چه کسی در حوزه اقتصاد برای دولت تصمیم گیری میکنه و بعد وزرای به تعبیری اجرایی تغییر بکنن. این برکناری به تنهایی نمیتونه خودش به معنای ترمیم کلی کابینه تلقی بشه.
آقای مهرابی، درباره جانشینی رستم قاسمی در وزارت مسکن و راه و شهرسازی صحبت‌های زیادی در خصوص مهرداد بذرپاش هست. چقدر انتخاب بذرپاش جدی است و چه پیامی خواهد داشت و آیا به منزله تغییراتی در این وزارتخونه مهم هست؟
آقای بذرپاش با لابی‌ها و تیم رسانه‌ای که داره بعد از برکناری هر وزیری خودش رو برای اون وزارتخونه مطرح میکنه. او پیش از این شدیداً برای تصدی وزارت رفاه تلاش میکرد، چون مجموعه اقتصادی بسیار بزرگی هست و از این جهت اکنون هم داره برای تصدی وزارت راه و شهرسازی تلاش میکنه. انتصاب مهرداد بذرپاش در حوزه اجرایی تغییر خاصی را ایجاد نخواهد کرد، چون او هم عملاً به نوعی در سمت‌های قبلی توانمندی خاصی از خودش نشون نداده که مثلا عملکردش با عملکرد رستم قاسمی متفاوت باشه. اما اگر او منصوب بشه، به هر حال یک گروه جدیدی از جوانان و اسودگرا سمت‌هایی میگیرن و یک سری تیم سازی برای خودشون میکنن که باعث یک سری فضا سازی جدید یا اختلافات جدید در دولت میشه و همینطور میتونه بر مجلس آینده تاثیرگذار باشه. اما این موضوع تنها محدود به درگیری‌های داخلی خود اصولگرایان میشه و در عملکرد کلی دولت یا حتی وزارت راه تاثیر جدی نمیذاره.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود، اما در پی حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق که میگوید مواضع احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، روز سه‌شنبه پارلمان عراق جلسه محرمانه برای بررسی موضوع تشکیل داد. تا کنون نتیجه این جلسه به طور علنی اعلام نشده. رادیو فردا با ایمان عبدالرزاق نماینده پارلمان عراق در این باره گفتگو کرده.
اليوم كان عندنا جلسة سرية حول انتهاكات على السيادة العراقية.
امروز ما جلسه محرمانه در رابطه با تعرض به حاکمیت عراق داشتیم. موضع پارلمان در این باره روشن و صریح و امیدوار بودیم در این جلسه مسئولان دولتی زیربط هم حضور می‌داشتند. اکنون عراق در معرض حملات پیاپی از کشورهای همسایه است، حملاتی که بیشترین قربانیانش غیر نظامی ها هستند، اون هم به بهانه حضور احزاب مخالف اون کشورها. محکومیت این حملات کافی نیست، چرا که این کشورها تنها هدفشون حمله به احزاب مخالفشون نیست، بلکه اهداف دیگه‌ای دارن که عراق رو به خطر میندازه. بنابراین باید جدی‌تر به این موضوع پرداخت. حاکمیت عراق از فاف تا زاخو یک پارچه است، بنابراین حمله به هر منطقه‌ای در این جغرافیا حمله به همه عراق به شمار میاد. باید دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی در این زمینه همکاری داشته باشند، چه درباره تعرض‌های ایران، چه ترکیه و چه کویت.
فهذا الموضوع يمس العراق كله، طبعا يجب ان يكون هنالك تعاون بين الحكومه الاقليم كردستان وحكومه الاتحاديه حول هذا الموضوع حول هذه الانتهاكات.
ایمان عبدالرزاق نماینده پارلمان عراق بود. اما وزارت خارجه عراق حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرده و خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه شده. با این حال همه طرف‌های عراقی در این باره نظر واحدی ندارند. رادیو فردا با حامد السید سخنگوی جنبش بیداری عراق گفتگو کرده که عملکرد سازمان‌های حکومتی در حمایت از حاکمیت عراق را ناکارآمد توصیف کرده است.
له الرد العراقي كان واضح من خلال وزارة الخارجية اللي أدانت بشكل مباشر ويعني جريء استمرار القصف والتعدي الإيراني ووصفته حق.
واکنش عراق از روی وزارت خارجه که حملات ایران رو محکوم و اون رو تجاوز و همسنگ حملات تروریستی و مستوجب دخالت شورای امنیت توصیف کرد روشن و صریح بود. اما مشکل عراق اینه که سازمان‌های حکومتی از احزاب ضعیف‌ترن. الان احزاب فرمانبردار خارج مراکز تصمیم سازی در عراق رو در دست دارن و به طور مشخص احزاب عضو ائتلاف شورای هماهنگی. از این رو نمیشه موضع وزارت خارجه رو بدون وجود پشتوانه سیاسی مؤثر دونست، به ویژه از سوی گروه‌های سیاسی شیعه که به طور مشخص هوادار جمهوری اسلامی ایران هستند. این احزاب الان قدرت رو در دست دارن و معادله حکومت رو در عراق تشکیل میدن. ائتلاف چارچوب هماهنگ شیعی بارها به صراحت اعلام کرده که پیرو جمهوری اسلامی ایرانه. پس نمیشه حتی تصور کرد که همراهی با وزارت خارجه وجود داشته باشه و حتی نمیشه پرونده مقابله با تعرض‌ها به حاکمیت عراق رو گشود. ما به عنوان یک گروه سیاسی هر گونه اتهام به عراق درباره میزبانی از گروه‌های تهدیدکننده موجود در ایران رو رد می‌کنیم. عراق کشوری دارای حاکمیت مستقله و این حاکمیت از شمال تا جنوب گسترده شده و از این رو خودش مسئول پیگرد هر گروه تروریستیه که منافع خود یا همسایگانش رو تهدید می‌کنن. از این رو اتهام ناتوانی عراق در مقابله با گروه‌های تهدیدکننده منافع ایران در درجه اول اتهامی غیر قابل قبوله و در درجه دوم تعرض به حاکمیت عراق بدون هیچ گونه مراجعه به بغداد و جلب موافقتش تجاوز به حاکمیت ملی عراقه و شورای امنیت سازمان ملل باید در این رابطه مداخله کنه. ما به محکومیت شورای امنیت بسنده نمی کنیم، بلکه باید اقدامی عملی برای توقف این تعرض‌های پیاپی انجام بشه. یادآور میشم در دوره ای این ایران بود که برای عراق خطر می آفرید. اون موقعی که به رهبران گروه القاعده پناه میداد و اونها رو در سالهای 2004، 5 و 2006 در بیمارستانهای قم و تهران درمان می کرد. اون موقع عراق شاهد بمب‌گذاری‌های تروریستی پیاپی بود، حملاتی که با فتوای تکفیری انجام می‌شد و به خصوص فتواهایی که تلاش می‌کردن عراق جدید پس از سال 2003 رو از بین ببرن. ایران میزبان این گروه‌های تروریستی بود، اما عراق هیچ موضع ستیزجویانه علیه ایران اتخاذ نکرد و مناطق در خاک ایران که گروه‌های تروریستی در اون پناه گرفته بودن رو هدف حمله قرار نداد. حتی ایران در اون دوره متهم به تشکیل دادن خطر علیه عراق و شهروندان عراقی نشد.
بل لابد من التصرف بشكل حقيقي وجوهري لإيقاف مثل هذه الاعتداءات المتكررة بذريعة وجود جماعات تشكل خطر على مصلحة إيران.
حامد السيد سخنگوی جنبش بیداری عراق بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب تا 45 دقیقه دیگه تقدیم شما خواهد شد.
موسیقی.